ساعت 7 صبح اینجا صبح نو تهران نو. یه خبری منتشر شده بود، شایعه بیشتر، که گفته بودن که امسال شروع مدارس به صورت مجازی خواهد بود، یعنی بازگشاییش به صورت مجازیه، حضوری نیست. بعد معاون وزیر آموزش پرورش اومدن یه سری توضیحاتی دادن در ارتباط با همین موضوع، بریم بشنویم.
به توضیحی و تأکیدی هم که وزیر محترم آموزش پرورش داشتن، انشاءالله مهر ماه آموزش حضوری خواهیم داشت و مدارس با قدرت و قوت هرچه تمام‌تر بازگشایی خواهند شد و این شایعه ها به هیچ وجه صحت نداره. بیش از 16 میلیون دانش آموز در سراسر کشور، بیش از 100 هزار مدرسه انشاءالله در مناطق روستایی و اشاعری و شهری بازگشایی خواهند شد. ما در دوره ابتدایی حدود 9 میلیون و 200 هزار دانش آموز داریم که منتظر هستیم بی‌صبرانه همراه همکارانمون که انشاءالله در اول مهر با توجه به برنامه‌های تحولی رئیس جمهور محترم مهری متفاوت رو شروع بکنیم.
بله، صحبت خانم دکتر حکیمزاده معاون وزیر آموزش پرورش رو شنیدیم. ما هم دیگه می‌خواستیم واسه خودتون برین مجازی و اینا، این خبرا نیست. هفت صبح یکم مهر بعد سر صف آماده بنین سر کلاس. آره، می‌خواستین مجازی و حالا این لپتاپ رو روشن بذارم خودم برم بخوابم و از این خبرا. نه نه، اصلاً حضوری قبراق پرنشاط. دهم شهریور ماه روز پدافند ارتش غیورمند جمهوری اسلامی ایران هستش. ما دیروز هم تو همین برنامه تبریک گفتیم به دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، عزیزانی که امنیت آسمانهای ایران رو تأمین میکنن و چه دلاوری ها که ازشون دیدیم و شنیدیم در جنگ 12 روزه تحمیلی و شهدایی که تقدیم این آب و خاک کردن. و الان این افتخار رو دارم که با جناب سرهنگ دکتر سلمان اکبری پاکرو، رئیس اداره روابط عمومی و رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتگو بکنم. جناب سرهنگ سلام به شما، صبحتون بخیر باشه و تبریک میگم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهران فر عزیز و خدمت مخاطبان از رادیو ایران، رادیو فاخر ایران.
رادیو تهران هستیم جناب سرنج سرطان،
رادیو تهران، و تبریک عرض می‌کنم. من هم روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی رو و روز پدافند هوایی رو خدمت همیهنان عزیزمون
بزرگ.
یک اصلاحی من بکنم آقای مهران فر عزیز.
تشکر می‌کنم، بفرمایید.
حماسه پدافند هوایی محدود به 12 روز اخیر نبود.
نه، من که
با خدمت قریب 100
بله.
سال تلاش میکنه، فعالیت میکنه و اینجوری هر کنه خدمت شما که تنها نیرویی که هیچ وقت تعطیلی بست دارن بردار نیست. 7/24 دوستان ما در پدافند هوایی
کاملا درست
معمولیت هستن و در صنعت تولید امنیت لحظه سامانه هاشون خاموش نمیشه و لحظه نیروهاشون استراحت نمیکنه.
کاملا درسته، بله. خیلی سپاسگزارم که این نکته رو اضافه کردید به عرایز بنده، من به آخرین در واقع دلاور مردی هاشون اشاره کردم و همونطوری که شما به درستی اشاره کردین، دلاور مردی ها و تلاش های این عزیزان صرفا محدود به در واقع جنگ اخیر نیست. از زمانی که همه خاطرشون هست و از زمانی که این قرارگاه تشکیل شد و نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، 24 ساعته و به صورت شبانه روزی در حال تأمین امنیت کشور عزیزمون ایران هستش. من خودم جناب سرنگ یکی از افتخاراتم واقعا این هستش که دوران خدمت سربازیم و دوران آموزشی سربازیم در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گذشت و اون چیزهایی که همیشه شنیده بودیم از ارتش، نظمش، دقیق بودنش و اون وجهه نظامیگری خالصی که در این نیرو وجود داره به معنای حقیقی کلمه، که قاطعانه سعی میکنن که امنیت کشور رو رقم بزنن، همه اونها رو از نزدیک تونستیم لمس بکنیم و با عزیزانمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران خلاصه یک مدتی رو همنشین باشیم و همکلام باشیم و چقدر یاد گرفتیم ازشون. جناب سرهنگ یک توضیحی بفرمایید واسه شنوندگانم، می‌ذارم ما بیشتر آشنا بشیم هم با تاریخچه پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم اقداماتی که در این چند وقت اخیر شکل گرفت واسه اینکه بهبود پیدا بکنه و اوضاع پدافندی ما بهتر بشه.
جناب رفیق عزیز، اول من یک یادآوری باز بکنم خدمت عزیزانی. ما حالا افتخار میکنیم به حضور عزیزانی که عزیزان سرباز که سالانه میهمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح هستند و پیوند اجتماعی بین نیروهای مسلح و جامعه رو به شدت تقویت میکنند.
بله.
بخشی از بار روابط عمومی ارتش و ارتباط ارتش با جامعه رو همین عزیزان سرباز حضرت عالی و دوستانی که مدتی رو ما در واقع افتخار خدمت به شما عزیزان
داریم
این معمولیت رو بر عهده میگیرید. پدافند هوایی عرض کردم قریب 100 سال قدمت داره و شاید 16 سال پیش که بحث تفکیک در انتظار پدافند مطرح شد، شاید نام پدافند بیشتر به چشم آمد. قبل از اون هم پدافند در نیروی هوایی حضور داشت و فعالیت میکرد و من اگر از تاریخچه دفاع مقدس پدافند بخوام خدمت شما عرض بکنم، از همون روز اول جنگ 31 شهریور سال 1359 که اولین جنگنده مهاجم دشمن در ایلام هدف قرار گرفت توسط عزیزان پدافند، تا روز آخر جنگ که در عملیات مرساد در واقع عزیزان ما در سایت سوباشی حضور داشتن و به شهادت رسیدن، مرگ خداگاهانه داشتن و شهادت خداگاهانه داشتن رو ما در تاریخ دفاع مقدس ثبت داریم. و عرضم به حضورتون که بعد از این ماجرا هم اگر آتش بسی اتفاق افتاد در عرصه نبردهای زمینی و هوایی برای نیروها مسلح بود، ولی بعد در پدافند تنها تفاوتی که وجود داشت عزیزان ما در پدافند فقط اون بحث شلیک رو نداشتن، یعنی شبانه روزی عزیزان ما در پدافند مشغول انجام ماموریت و فعالیت بودن و حماسه آفرینی کردن، امنیت آسمان کشور ما به ارزانی و سادگی به دست نمیاد. ما دشمنانمون برخوردار از پیشرفته ترین فناوری های جنگنده های روز دنیا نسل 56 هستند و طبیعتاً هم‌آوردی با اینها کار بسیار دشواری است که عزیزان ما در پدافند به حمدالله خوب از پس این ماموریت بزرگ بر اومدن و تونستن ماموریتاشون رو به خوبی انجام بدن.
بزرگوارین، جا داره همینجا یادی بکنیم از شهدای پدافند هوایی ارتش که شما اشاره کردید که در همین جنگ 12 روزه تحمیلی فقط نیروی پدافند هوایی ارتش 35 شهید رو تقدیم این آب و خاک کرد که اسمشون هم در واقع من اگر بخوام اسم چند تن از این شهدا رو قرائت بکنم: شهید سرتیپ دوم علی پیری، شهید سرتیپ دوم غلام علی نجفی، شهید سرهنگ کاظمی اسفندیاری، شهید سرهنگ محمد علیزاده، شهید سرهنگ امید رمضانی و دیگر شهدای پدافند غیورمند ارتش جمهوری اسلامی ایران که واقعا به معنای حقیقی کلمه رشادت رو معنا کردن و امنیت امروزمون رو مدیون این عزیزان هستیم. جناب سرهنگ، یک نکته ای که
من بکنم با سمای شما رو اگه اجازه فرمایید، این رایح خوشبوی این 35 شهید بزرگوار پدافند بالاخره به مشام بسیاری از هموطنان ما رسیده و ذکر این 35 شهید رو شنیدن، ولی پدافند از سالهای دفاع مقدسش تا امروز بخوایم عرض بکنم خدمت شما، قریب 1000 شهید جانباز، ایثارگر و آزاده داشته با احتساب شهدا و ایثارگران اخیرش. که خب کمتر فرصت میشه راجع به این عزیزان صحبت بکنیم. این که صحبت میکنیم میگیم که هزار شهید جانباز و ایثارگر، ببینید اینها در لب مرز با دشمن فیزیکی مشغول درگیری با سلاح انفرادی نبودند، در مغازه بودند که حضور دشمن رو کامل میدیدند، موشک دشمن رو کاملا به سمت خودشون آمدنش رو حس میکردن و درک میکردن و لحظه سنگرهاشون پاپس نکشیدن. ما از شهید دوستان افروز در نبرد اخیر یاد میکنیم. شهید دوستان افروز دانشجو بودن، اصطلاحا در ارتش میگیم منتسب، منتسب به یکی از مراکز دانشگاهی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش بودن.
درسته.
و عملا از حوزه ماموریت خارج شده بودن، ولی ایشون ایثارگرانه و داوطلبانه به فرماندهیشون، به فرمانده نیروشون مراجعه میکنن، درخواست میکنن، میگن من سالها آموزش دیدم که امروز حضورم برای این مردم مفید و موثر باشه، امروزی که دشمن به خودش جرأت تعدی و تجاوز داده و شجاعانه میرن پای سامانشون و به شهادت میرسن. اتفاق بزرگی داره عزیزان ما و در واقع اثبات کننده حماسه آفرینی رو شهادت همرزمان ما در نیروی پدافند. ما در راوکنگ ها معمولا روال کار اینجوریه که تلاش میکنیم ارتباط دهنده بین رسانه و خود نیروی تخصصی باشیم، ولی امروز من این ضرورت رو داشتم میدیدم بعد از این جریانات اخیر حتما یک بار به نیابت از دوستان راوکنگی در برنامه شما حالا حضور صوتی داشته باشیم و خدمت عزیزان همرزمون تبریک بگیم، خسته نباشید بگیم و قدردانی بکنیم از همه سافرینی‌های بی‌نظیر و از این مثالشون و یادآوری بکنیم اگر ایثارگری وجود داره، اگر ذکر ایثارگری داره میشه و میگیم هزار نفر، تمام کارکنان پدافند ایثارگر هستن و
دقیقاً
مدام در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی در شاید مثلا مرتفع‌ترین ارتفاعات کشور حضور دارن، در عجیب‌ترین و سخت‌ترین شرایط دارن ماموریت انجام میدن و هیچ وقت ماموریتشون تموم نمیشه.
کاملاً درست.
خانواده‌هاشون هم ایثارگر هستن، عزیزانی که سهمی از وجودشون و خانواده‌شون رو در واقع تقدیم کردن، ازش گذشتن تا لحظه آرامش این مردم خدشه‌دار نشه و تنگ بلورین امنیت این مملکت ترک کوچکی بر نداره.
خیلی سپاسگزارم از شما. ما وظیفه‌مون رو در رسانه انجام میدیم، کوچکترین کاری هست که میتونیم بکنیم واسه در واقع تبیین اقدامات این عزیزان و قابل تشکر نیست و قابل وصف کردن هم نیست رشادت های غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران. و من مدام یاد اون شعار معروف ارتش میفتم، ارتش فدای ملت، چقدر جمله درست و دقیقی هستش و
افتخار میکنیم که فدای ملت باشیم.
بزرگوارین شما، بزرگوارین. ما هم به وجود شما افتخار میکنیم جناب سرهنگ. دکتر سلمان اکبری، رئیس اداره روابط عمومی و رسانه ارتش، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. سلام من تشکر کنم از این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اینجا صبح نو تهران نو.
سلام علیکم، صبحتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون رادیو تهران، خیلی برنامه‌تون عالیه. من اگه جایی بخوام امروز برم، اولا که ماشین ندارم، خودم تنها، من میرم حرم حضرت عبدالعظیم، جای دیگه نمیتونم برم. ممنون از برنامه خوبتون، عاقبتتون بخیر. بنوبری هستم از تهران، خدا نگهدار.
سرکار خانم سنوبری، خیلی سپاسگزارم از تماستون. چقدر گزینه خوبی رو پیشنهاد دادید. یه خاطره مشترک جمعی خیلی از ما ایرانی‌ها داریم، به خصوص تهرانی نشین‌ها و پایتخت نشین‌ها، که آخر هفته ها معمولاً به این شکل دیگه دست خانواده رو میگیرن و میرن زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری، و بعد از اون طرف هم ممکنه برن بازار شهر ری. و فوق‌العاده خلاصه میتونه روز جذابی باشه. چی گفتین آقا بگذادیان؟ کباب بزنن؟ آره، کباب شهرری و بازارش هم که دیگه معروفه دیگه. دقیقاً صبح آدم بره شهرری اول یه زیارت بکنه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، ظهرش هم بره نهار و کباب بزنه، غروبش هم بره بازار یه خلاصه خریدی بکنه، شب هم برگرده خونه، میشه یه روز درجه یک.
سلام، صبح بخیر. من از پازوکی هستم، تاکسی دامی شهر تهران. لطفاً به این خانم مالکی برو خدا بگیر این تاکسی های ما رو یه کاریش بکنه، نوسازی کنن، بعد 10 سال دیگه واقعا با تاکسی عوض بشه. اینو حتما بهشون اعلام کنید، یه وامی به ما بدن. بالاخره نمیشه که ما این همه داریم کار میکنیم، یعنی واقعا همه رو داریم برای ماشه خرج میکنیم. ممنون، تشکر، خدا میبرد.
سرکار خانم شادی مالکی که در واقع ما چند باری هم در رادیو تهران باشون گفتگو کردیم و میدونم که خودشون هم میشنون هر از چنگایی برنامه های رادیو تهران رو، چشم ما مجدد پیگیری میکنیم. خیلی سپاسگزارم که این تماس رو با ما گرفتید و مشکلات خودتون رو با ما در میون میگذارید. بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران یه بحث واقعا پیچیده ای شده، یعنی از یه جهت هم داره انجام میشه یه جورایی، هم به گره خورده یه جورایی. یعنی شرکت خودروساز ما، حالا دو تا شرکت خودروساز مطرح داریم که با تاکسیرانی همکاری میکنن، هم خودرو تحویل میدن هم نمیدن، یعنی اون به اون اندازه‌ای که باید این کارو نمیکنن. بعد بحث اعتبارات بانکیش هم باز یه موضوع دیگه‌ایه که گاهی به گره میخوره. اما کاملا نکته درستیه. به هر حال اصلی ترین چیزی که باید یک راننده تاکسی در شهری مثل تهران با این حجم ترافیک داشته باشه یک خودروی استاندارد هست که حداقل راحتی راننده و سرنشینان رو تأمین بکنه.
با سلام و صبح بخیر خدمت عوامل محترم دوست داشتنی سوبن و تهران. رو من خواستم نظریه بدم که همه تهران اول قشنگه، هر جایش که گردشگری و گردشی باشه. بعد نسبت به این دهک‌بندی یاران ها، من هیچی درآمد ندارم دهک چیشم. بعد الان میگن مبنا 10 میلیون، خود وزارت کار داره 15 میلیون حقوق میده. چجوری اینا میخوان رو 10 میلیون ملت رو قطع کنن یارانشون با این تورم افسار گسیخته؟ تاجیک هستم، راننده تاکسی شهر تهران.
آقای تاجیک عزیز، سپاسگزارم از نکته‌ای که گفتی. در ارتباط با همین موضوع هم یه گفتگوی تلفنی داشتیم با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی همین چند دقیقه پیش. اشاره که ختم به خیر میشه، طرح ایراداتی داره، همین شکلی که روی کاغذ داریم میبینیم. به هر حال مبنای هزینه کرد رو ما بذاریم واسه هر فرد 10 میلیون تومان، بعد واسه اون بخوایم در واقع یارانه رو مثلا قطع بکنیم، این خیلی جور در نمیاد با واقعیت زندگی امروز و این صحبت ها. و امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته. اشاره به همین شکل هم خواهد بود و عزیزان هم در دولت هم در مجلس شورای اسلامی انشالله به یک طرح قابل قبولی برسن واسه بحث یارانه های معیشتی.
خدایا می کنم با نامت آغاز، نیکو روز تو را خوب و سرفراز. سرم را می برم بر سجده شکر، که باشد این مرا نیکو سراغاز. شعری از حقیر افانر خراسانی، این محفی می روی.
خیلی سپاسگزارم که تماس میگیرید با همون. 2265 2465 رو از یاد نبرید و 66 البته تماس بگیرید با همون. محمود غلامی از گلبرگ همراهمون هستش. امیر صدیق از پشت فرمون حوالی مترو شریعتی داره ما رو میشنوه. و عرضم به خدمتتون که دیگه دوستان بعضیشون پیامک‌ها رو 7-8 تا با هم میفرستن تکراری. من تا بیام پیامک‌های جدید پیدا بکنم یه مقدار عذرخواهی میکنم، طول میکشه. خانم مریم از گیلاوند دارن ما رو میشنون، گفتن سلام و ارادت، صبحتون بخیر باشه، صبحتون پر از برکت و سلامتی. و آقای خانم میرسعید گفتن به مهمانتون یعنی همین نماینده مجلس که باشون صحبت کردیم بفرمایید که با 10 میلیون تومان و این حرفا نمیشه دهک بندی رو تامین کرد. من الان مستاجر هستم و اون میزانی هم که ایشون میگن من در ماه هزینه کرد دارم، ولی وضع مالیم در واقع اونجوری که باید شاید نیست. بله اشاره کردیم اینتر باید اصلاحاتی روش صورت بگیره حتما. از شما پرسیدیم که کجای تهران بریم آخر هفته خوبه، این رو هم بهمون لطفا پاسخ بدید. خانم علاقمند الان میخوام بهمون بگن که کجا بریم خوبه. خانم علاقمند سلام مجدد. خانم علاقمند همکار خوب گزارش کردیم داریم صدای شما رو. بله
خیلی خوب، صدای شما رو شنوندهای عزیز مجدد بخیر باشه. من فکر میکنم برای طرح این سوال و گرفتن پاسخ از مردم، نفراتی مثل راننده های تاکسی میتونن خیلی برامون جالب باشه پاسخاتون. بله. چرا؟ چون هم میتونن مکانهای جدیدی را اگر بلدن به دلیل اینکه مسافرها رو جابجا میکنن برامون داشته باشن، معرفی کنن. شاید هم خودشون یه جاهای دنج رو بلدن و به ما بگن دیگه، به شنونده هم بگن. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
بیداری؟
بله.
از ساعت چند بیداری؟
از ساعت 4 صبح.
ماشاءالله به شما، همیشه وضعیتون همینجوریه؟
بله همیشه همینجوریه. من تا اونجایی که بتونم چند سر صبح بیدار میشم با انرژی.
تا ساعت چند؟
تا ساعت 10 شب.
تا 10 شب یک سرم کار
میکنم. یک سره.
ماشی.
بله.
خدا قوت. اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر به لطف خداوند.
من میخوام بدونم که شما آخر هفته من شنبه است دیگه.
بله.
پس فردام جمعه. بله. آخر هفته کجایی؟
معمولا من جمعه تا اونجایی که بتونم با خانواده فشم، طلاقان، فرهزاد، یه همچی جایی.
طلاقان اون بره، فشم این بره ها.
آره تا اونجایی که بتونم، تا اونجایی که بتونم قبل نتیجه گیری میکنیم با خود.
آن یه جایی گریب به ما میگی شما به عنوان راننده تاکسی ممکنه خب جایی دنجرم بلد باشه، جایی بکری هم بلد باشیم دیگه. جای جدیدی رو داریم برای ما معرفی کنید که آخر هفته من، مردم، شنونده ها، همکارا بتونیم اونجا بریم برای سفر آخر هفته.
تو تا اونجایی که میدونم تو جاده چالوس که وارد بشی فرعی های خیلی دنجی پیدا میتونی بکنی، ولی به شرطی که بلد بشین تا یه جایی ماشین میتونه بره، از اونجا بعد باید پیاده برید دیگه. خیلی جای دنجی.
یکی از این فرعی ها رو ما میگیم اسمشو تو ذهن دارین یا نه؟
نه اسمشو تو ذهن ندارم.
همینجوری وارد چالوس شدیم بگی فرعی.
نه نه نه, نه. به محض اینکه وارد میشید یه 3-4 کیلومتر که برین ناخودآگاه اصلا یه جای قشنگ جلو چشت میاد.
خب حالا من گردشگر میرم برای گردش آخر هفته، یه توصیه هم بکنین برای من گردشگر و محیط زیست.
آشغال نریزیم تا اونجایی که میتونیم به محیط زیست. اول از همه که حتما مشمای زباله همراهمون باشه. تا اونجایی که میتونیم به محیط زیست اهمیت بدیم. تا اونجایی
بطری‌ها رو نریزن تو رودخونه. خیلی متشکرم.
سلامت باشی.
صبحانه میل کردی؟
نه دارم میل میکنم.
خب نشه جونتون با شما مزایم صبحانه خوردن شما نشید.
سلامت باشید.
مسافره خوب بودن؟
خدا رو شکر.
خدا رو شکر. آها گرون نمیگیریم.
نه 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 نرخ روز.
نرخ روز.
بله.
الان چنده؟
اتحادیه، هر چی اتحادیه استنف تاکسیرانی به ما اعلام کنه ما همونو میگیم.
خیلی هم عالی. الهی که صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از این راننده عزیز که در این لحظه با ما همراه شدن. آخر هفته رو خیلی خیلی خوشگل برنامه ریزی کنید. خوش بگذره بهتون رفقا.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم علاقمند بابت گزارش خوبتون و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از من عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم بی تو عذابیست، خنده هایی که بروی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی. I'm not afraid to die.
این حمید رضا لشینی ما که هماهنگ برنامه‌مون هستش، یه فامیلی دارن به اسم مازیار لشنی که تو ایهام میخون، الانم داشت میخون، منتها دیگه نمیشه کامل بریم ترانش رو، ترانه قشنگ هم هست ولی باید بریم سراغ برای بچه‌های خوب استودیو صدای شهر.
صدای شهر
علت اصلی ایجاد ترافیک سنگین و کندی حرکت خودروها در سطح گذرگاه‌ها توجه نکردن برخی از رانندگان به قوانین راهنمایی رانندگیه.
سلام، صبحتون بخیر. صبحی بانشات رو آغاز کنید. پنجره ماشین رو بدید پایین. این کامیون بغل واسداده. پنجره رو بدید بالا. نفس بکشید داخل خودروتون. به به.
ترافیک. مسیرهای پرتردد پایتخت: بزرگراه بسیج، مسیر جنوب شمال از بزرگراه امام رضا تا خیابان شهید رحیمی، بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه سردار حجازی، مسیر غرب شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید باکری، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، مسیر جنوب شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد، بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر غرب شرق از بلوار آیت الله کاشانی تا بزرگراه یادگار امام، بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان اردکانی تا پل سید خندان، بزرگراه امام علی، مسیر جنوب شمال از خیابان شهید فرشادی تا بزرگراه شهید بابایی، و بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید حقانی شاهد ترافیک سنگین هستیم. لطفاً در آرامش برانید.
حالا عابر پیاده رو کجا زیاد تردد میکنید در تهران؟
من همه جاش رو رفتم.
مثل
هر جایی که شما فکرش کنی نمیدونم کجا.
سمت شرق؟
شرق غرب.
شرق کجاش رفتیم؟
پیروزی رفتم.
خب چطور بود پلش؟
یه جایش فیبر پل برقی داشت، یه جایش نداشت دیگه، معمولی بوده.
خب
ولی جاهای دیگه مثلا سعادت آباد که رفتم پل برقی داشته.
خب
بعد حالا یه جایی رو در نظر گرفتم واسه کسایی که وینچر دارن، بله. سالمندان، ولی معمولا جنوب شهرها رو این امکانات رو نمیدن یا اینکه خرابه.
میشه بگی کجاها چه اتفاقی؟ نور داره جنوب شهر؟
نور که نه، نور معمولا نور خود همون خیابون هستش. خود پله برقی نور نداره.
خب پله برقی داره جنوب شهر یا نه؟ چون گفتین حالا سمت افسری.
پله برقی نه، ولی پله‌های معمولی که خودت بخوای بریم، مثلا من طرف پایان جنوب که میرفتم پله برقیش خراب بود، اون دیگه پله برقی دیگه که پیدا میکردم یه سمتش داشت ولی معمولی بود، یعنی با خودت میرفتی بالا.
مقایسه بکنید شرق غرب آلا پای
چطور شهر بیشتر میرسن دیگه.
ما می‌خواستیم ببینیم شما که تردد کردی کدوم یکی.
2 بیمارستان به شبکه متروی تهران تا پایان سال. معاون حمل و نقل شهرداری تهران از اتصال بیمارستان بهشت و برج میلاد به مترو خبر داد و گفت امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسن. محسن هرمزی افسود از گذشته در معاونت فنی این موضوع مطرح بوده که خطوط مترو باید به مراکز درمانی و بیمارستان‌های اصلی متصل بشن. به عنوان نمونه در بیمارستان امام خمینی همه زیرساخت‌ها آماده بود اما متاسفانه خود بیمارستان اجازه اتصال نداد. در حال حاضر تکمیل و راه اندازی ایستگاه‌های مترو در نزدیکی مراکز درمانی رو در اولویت قرار دادیم. دوستان عزیز به اول